می‌یابد و این افزایش ظرفیت ارتباطات روستایی تا دهه فجر ادامه دارد. 11 طرح صدا و سیمای استان یزد نیز امروز با حضور رئیس رسانه ملی رونمایی شد. سرپرست حجاج ایرانی از راه اندازی عمره مفرده به صورت محدود خبر داد. حجت الاسلام سید عبدالفتاح نواب علت این محدودیت را فراهم نبودن زیرساخت‌های ارتباطی بین ایران و عربستان اعلام کرد و گفت انتظار می‌رود این مشکل در آینده نزدیک برطرف شود و شاهد حضور زائران بیشتری در سرزمین وحی باشیم. درآمد هنگفت مشاوران املاک در 2 سال اخیر. این خبر را عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس اعلام کرد و گفت به علت گرانی مسکن در 2 سال گذشته درآمد مشاوران املاک به صورت چشمگیری افزایش یافت و برخی از آنها به درآمدهای هنگفت رسیدند. آقای ابوترابی با اشاره به درخواست اتحادیه مشاوران املاک برای افزایش حق و زحمه خود به 1% افزود، افزایش حق کمیسیون مشاوران املاک در شرایط کنونی به هیچ وجه صلاح نیست، چون مردم دیگر امروز توان و تحمل افزایش هزینه‌های خود را ندارند. او با بیان اینکه جامعه هدف افزایش حق کمیسیون مشاوران املاک مردم، خریداران و فروشندگان مسکن هستند گفت این یعنی آنکه برای افزایش درآمد عده‌ای محدود مردم را تحت فشارهای مالی بگذاریم. عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس گفت در شرایط کنونی سازوکار تعیین حق کمیسیون مشاوران املاک به این گونه است که با افزایش قیمت واحد مسکونی درصد حق کمیسیون املاکی ها نیز بالا می رود. تصمیم دولت انگلیس در بستن 5 هفته‌ای مجلس در آستانه پایان مهلت تمدید شده برای ترک اتحادیه اروپا و اعلام دولت مبنی بر خروج بدون توافق از اتحادیه اروپا تاکنون 3 شکایت حقوقی را در پی داشت که نخستین دادگاه بررسی کننده به این شکایت در ادینبرو واقع در اسکاتلند آن را رد کرد. این حکم خشم مخالفان تعلیق پارلمان و خروج بدون توافق انگلیس از اتحادیه اروپا را برانگیخته است. پیگیری حقوقی این موضوع که آیا تصمیم دولت اقدامی قانونی است یا خیر در انگلیس، اسکاتلند و ایرلند شمالی همچنان ادامه خواهد داشت. نمایندگان احزاب مخالف و همراه شماری از اعضای ارشد حزب محافظه‌کار اعلام کردند در روز 3 شنبه آینده و پس از پایان تعطیلات طرح قانونی به منظور مبارزه با تصمیم دولت انگلیس را تصویب خواهند کرد و دادن رأی بی‌کفایتی به نخست وزیر نیز در مجلس کماکان مطرح است. به نوشته روزنامه گاردین، پس از موافقت ملکه با درخواست نخست وزیر برای تعلیق پارلمان به مدت 5 هفته، علاوه بر لندن در 20 شهر این کشور تظاهراتی علیه این اقدام برگزار شد. و توصیه‌های دانش آموز سوئدی به ترامپ: به توصیه‌های علمی گوش کن. گریتا تونبرگ، دانش آموز 16 ساله سوئدی که به برجسته‌ترین چهره جهانی مبارزه برای حفظ محیط زیست تبدیل شده است، در بعد به ورود به آمریکا از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خواست که توصیه‌های دانشمندان را جدی گرفته و به شواهد علمی درباره محیط زیست توجه کند، کاری که پیداست آن را انجام نمی‌دهد. او با این حال تأکید کرد اگر تاکنون کسی نتوانسته او را درباره فوریت مسائل محیط زیستی قانع کند، من هم قادر به این کار نخواهم بود. با تشکر از توجه و همراهیتان.
آقا
یه آلیس بدین.
آلیس کدومو بدم؟
همه شو بده.
بچه ها همه شو بدین.
آلیس برای خانواده.
مرکز نوآوری آلیس وابسته به مرکز آموزش علمی کاربردی آلیس از طرح‌ها و ایده‌های نوآورانه دانشگاهی، مقالات و پایان‌نامه‌های دانشگاهی در حوزه صنایع لبنی و نوشیدنی در راستای تولید محصولات جدید حمایت و پشتیبانی می‌نماید. برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی اینترنتی www.alis.ac.com مراجعه نمایید. مرکز آموزش علمی کاربردی آلیس.
عصرتون بخیر باشه دوستان شنونده، همراه شما هستیم از رادیو ایران. جهت شما علاقه‌مندان به ورزش، برنامه یه وقت اضافه از این جمعه ساعت 20 تقدیم حضور همه شما دوستان شنونده میشه. از این هفته و از این جمعه شما برنامه یه وقت اضافه رو ساعت 20 شنونده باشین. امیدوارم همچنان همین بخش رو همراهی بکنید با دیگر برنامه هاش.
صدای آشنایی با دلم یه همزبونی، با تو آرامش میگیرم، تو مثل بارون میمونی، با تو حتی خاطراتم تو دل من زنده میشه، دوست دارم روزای خوبم با صدای تو شروع شه. وقتی تنهام قصه میشی واسه من آروم جونی، لحظه لحظه با تو شادم، خیلی خوب و مهربونی، برای هر سن و سالی یه صدای دلنشینی، موج عشق و شور و شادی چقدر به دل میشینی. رادیو ایران، رادیو ایران.
نمودار، گلچین برنامه نمودار، جمعه ها بشنوید. نمودار.
به نام خدا، با عرض سلام خدمت همه شما شنوندگان خوب و محترم برنامه نمودار از رادیو ایران.
گلچین برنامه نمودار.
سلام، مهدیه پهلوانی هستم و با بخش چراغ خاموش این برنامه همراه شما.
کشور ما سالانه 20 میلیون دانش آموز و دانشجو داره، کسانی که مصرف کننده ی اصلی بازار نوشت افزار هستند. اما گرایش این مصرف کنندگان بیشتر به اجناس ایرانی یا خارجی. آیا بازار نوشت افزار کشور ما تونسته سلیقه مخاطبان خودش رو جلب کنه؟ البته نباید از افزایش چشمگیر قیمت لوازم و تحریر هم غافل شد.
خودکار ایرانی خریدم، دفتر ایرانی. انصافم که کیفیتش از جنس‌های خارجی بهتر بوده.
من جنس خارجی رو انتخاب می‌کنم به دلیل زیبایی و جنس خوبش.
لوازم تحریر ایرانی نسبت به خارجی خیلی ارزان‌تره.
لوازم تحریر در کل بالاست.
مبلغ خیلی سنگینه، چند برابر شده. تازه این یه بچه مدرسه‌ایه.
اما بشنویم صحبت‌های فروشندگان نوشت‌افزار که مستقیماً در کنار مردم و تولید کنندگان هستند.
این جنس های ایرانی خود ما هسته، این جنس های خارجی که وارد میشه از نظر کیفیتی هم هیچ فرقی با هم نمی کنه.
تقریبا 80% خارجی و 20% هم کار خود ایران هستش که الان ما تو فروش کامون داریم.
ما الان توی بازار انقدر جنس های چینی وارداتی هست که کسی دیگه راغب نیست سمت جنس های تولید داخل بیاد.
70% خارج که نسبت به سال گذشته خیلی بهتر شده.
مردم ترجیح میدن کالای ایرانی رو بهتر راغبن بخرن، چون شرکت هایی که کار میکنن شناخته شدن، قوی شدن.
ایرانی کمه، ولی خب جنس از چینی هم بهتره.
تولید هست ولی جوابگوی این بازار نیست،
چون صنف ما ضعیفه و در چین وازه نمیتونن رقابت کنن.
و اما صحبت و دغدغه تولید کنندگان نوشت افزار داخل.
ما تولیداتمون بیشتر کولای مدارس هست، با کاراکترهای و شخصیت های ایرانی اسلامی.
1000 نفر از قبل این کارخونه میتونند برای زن بچهشون پول ببرن، نون ببرن، ولی متاسفانه واردات بیرویه باعث شده که ما یه شیفتی کاریمون الان کار نکنه.
حال تولید خوب نیست.
محصولات زیادی رو میبینید به خصوص از کشور چین به صورت یا غیر مجاز یا به صورتی که به اظهار واقعی نمی کنن قیمت پایشونو با حقوق عوارض گمرکی خیلی کم داره وارد کشور میشه.
اگر میخواییم چرخ تولید در کشورمون به چرخ سفره کارگر ایرانیمون بینان نشه، ارز کشور بابت دفتر و خودکار خارج نشه، باید خودمون تولید کننده باشیم و از این بازار حمایت کنیم، هم مردم هم مسئول.
کشورمون با درک به موقع اهمیت و جایگاه فناوری نانو فعالیت‌های بسیار گسترده‌ای رو در جهت بهره‌مندی از مزایای این فناوری شروع کرده. این حرکت در کشور ما از سال 1380 شروع شده و تا الان خدا رو شکر به خوبی ادامه داره. لازمه بگم بیش از 600 محصول در بازار در قالب 200 شرکت دانش بنیان در حوزه سلامت و صادرات نانو داروها گواه همین مطلب و واقعیته و قرار که گفتگوی داشته باشیم درباره دستاوردهای اقتصادی شرکت‌های دانش بنیان در حوزه نانو با آقای عماد احمدوند که مدیر کارگروه ترویج ستاد فناوری نانو هستند. سلام عرض می‌کنیم خدمت شما جناب احمدوند.
من هم خدمت شما و شنونده‌های خوب برنامه نمودار سلام عرض می‌کنم.
خیلی متشکرم. آقای کریم بفرمایید.
آقای احمدوند منم سلام عرض می‌کنم. سپاسگزارم از فرصتی که در برنامه ما گذاشتین. من دیروز موضوع ما اینجا شروع بکنم. دیروز من اخباری که بررسی می‌کردم دیدم که خدا رو شکر جایگاه ایران تو حوزه فناوری نانو به رتبه 4 ارتقا پیدا کرده. یه توضیح در این خصوص بفرمایید که ما الان چه جایگاهی داریم تو حوزه حالا رتبه و اطلاعاتی که داریم تو این حوزه.
بله، موردی رو که شما فرمودین جایگاه 4 ایران در تولید علوم نانو هست.
بله.
که خب الان میشه گفت یک دو سال هست که ما جایگاه 4 رو توی دنیا داریم. سه کشوری که بالاتر از ما هستن چین هست، آمریکا هست و هند، که خب اینا کشورهای پرجمعیتی هستند دیگه. عملا همه کشورهای مطرح تو حوزه نانو و تو حوزه در واقع علوم مختلف در زمینه فناوری نانو بعد از ایران قرار دارن در تولید علوم نانو که شاخص اون انتشار مقالات معتبر بین المللی هستش. خب این نتیجه تقریبا 10 اول برنامه توسعه نانو توی کشورمون بوده. ما یک برنامه 10 رو تمرکز جدی داشتیم روی توسعه منابع انسانی و تقویت پایه‌های دانشی توی کشورمون در این زمینه، که خب نتیجه اون این شده که ما الان نزدیک به شاید حدود 40,000 نفر محقق رو توی کشورمون داریم توی مقاطع ارشد، دکتری و اعضای هیئت علمی.
بله.
که در زمینه فناوری نانو کارهای تحقیقاتی و پژوهشی انجام میدن. انتشارات اینها میره توی در واقع مراجع معتبر بین‌المللی منتشر میشه، که مثلا سال در واقع 2018 میلادی حدود 10,000 مقاله از این افراد، مقاله علمی در
منتشر شده،
در مراجع بین‌المللی منتشر شده.
خب من یه سوالی بپرسم، واسه میخوام چون ما
جناب
احمدوند من ببخشید چون زمان کوتاه است، میخوام ما برنامه‌مون برنامه نمودار و محور برنامه موضوعات اقتصادیه. من می‌خواستم مشخصا هدایت کنیم به این سمت، ببینیم که فناوری نانو چه تأثیری توی زندگی داشته و چه نقشی داشته توی پیشبرد اهداف ما تو حوزه اقتصادی و کسب درآمد برای کشور.
میشه گفت همین در واقع ادامه عرض من همینه که بله. ما تو دهه دوم توسعه نانو تمرکزی که کشور داره این هست که بیایم این پایه‌های علمی رو تبدیل به فناوری کنیم و تبدیل به محصول کنیم، وارد در واقع بازار بشه و وارد بازار صادراتی بشه. که خب اتفاقاتی که تو این حوزه داره میفته این هست که همکار شما توضیح دادن در واقع اول برنامه که ما یه چیزی حدود 217 شرکت رو توی کشورمون داریم.
بله.
که اینها بالغ بر 600 محصول مورد تایید واحد نانو مقیاس رو دارن تولید میکنن. چون خب ادعا ممکنه زیاد باشه که بعضیا بگن ما محصولات نانو داریم، ولی حدود 600 و خورده ای محصول از اینها.
میشه چند تا شاخصش رو اسم ببرین که به حال معلوم سرش موضوع؟
مثلا سلامت فرض فرمایید یکی از در واقع بحث جدی هست، داروهای ضد سرطان هست.
بله.
که چند مورد از اونها داره توی ایران تولید میشه،
صادرات خوبی هم
صادر در واقع داره. بله، داره صادر میشه. جدا از صادراتش خب جلوی ارزبری خیلی بالایی رو گرفته. مثلا نمونه اینها هر ویال در واقع این داروهای ضد سرطانی نانویی، یک نمونهش حدود 700-800 دلار بوده، یک نمونهش حدود $1,200 هر ویالش که یک بیمار تقریبا توی یک دوره درمانی باید حدود 18 ویال رو مصرف بکنه. الان همون 800 دلاریه داره نمونه نانوی داخلیش با قیمت 100 هزار تومان داره در واقع به دست مصرف کننده میرسه که خب جلو ارزبری خیلی بالایی رو گرفته، تاثیر جدی هم اقتصادی هم در واقع از بعد در واقع سلامت داره توی کشورمون. یه رو حوزه آب در واقع محصولات جدی تو کشور وجود داره، دستگاهی که برای تصفیه آب هست، هم نیترات آب رو در واقع کامل میگیره هم آرسنیک رو میگیره. این در واقع تجهیزات الان توی خیلی از جای کشورمون نصبه، حتی توی روستاها بعضن تجهیزات نانویی برای تصفیه آب در واقع نصب هست، داره استفاده میشه. اینها بعضن همین اینایی که عرض کردم مواردی است که در واقع صادرات هم داره میشه. رو حوزه نانو پوشش ها باز خب تجهیزات خیلی خوبی توی کشورمون داره تولید میشه که از اونها استفاده میشه برای هم پوشش روی در واقع تجهیزات صنعتی که به پوشش‌های سخت در واقع معروف هستند، مثل متاهای حفاری و قالب‌ها و نمی‌دونم مباحثی که توی صنعت داره استفاده میشه، و هم پوشش‌هایی که روی شیرالات مثلا داره استفاده میشه، روی یراق‌آلات استفاده میشه که به اینا پوشش‌های تزیینی میگن که حالا جدا از بحث تزیینیش مقاومه در مقابل در واقع شوینده ها و اینا.
آیا احمد ون میشه یه چند تا نمونه مثال بزنید که واقعا تو زندگی شخصی ما تاثیر داشته؟ میخوام ببینیم اینجوری خدمتتون عرض بکنم. بعضا ما حالا شاید نانو رو خیلی از ماها با این عنوان که پیرن نانو یا چیزای دیگه واقعا شنیدیم. میخوام ببینم چقدر این نانو اومده و زندگی ما رو کاربردی کرده و تسهیل کرده زندگی ما رو. واقعا میخوام بگم خیلی شاید مردم اطلاع نداشته باشن. مشخصا نمونه‌ای دارین میگین شما؟
بله ببین یه بحث اینجا اینه که عمده اون 600 خورده ای محصولی که من عرض کردم محصولات صنعتی هستند.
بله.
تاثیرش رو به صورت مستقیم مردم شاید خیلی متوجه نشن.
خب بله. مثلا بله. خاطر
اینکه که توی صنعت پتروشیمی داره استفاده میشه، ولی اون مباحثی که توی زندگی مردم تاثیر مستقیم داره و ما حس میکنیم عمدتا رو حوزه سلامت و بهداشت هست، مثل همین داروها.
بله.
فیلترهای نانویی یعنی ماسک هایی که در واقع الیاف نانومتری روشون هست و اینا باعث میشن که ذرات ریزتر از میکرون رو اجازه نمیدن عبور بکنه. اینا محصولات مصرفی عام هست که در واقع میشه گفت تأثیر مستقیم و بلاواسطه روی زندگی مردم داره. یا فرض کنید شیشه های کنترل کننده انرژی که شیشه های در واقع دوجه داره که ما الان استفاده میکنیم توی ساختمون ها و اینها، توی کشورمون الان یک نمونه هایش داره تولید میشه که یک لایه نانومتری رو اینها هست که خب البته با چشم غیر مسلح دیده نمیشه، ولی این باعث میشه که اون طول موج انرژی خورشید که باعث گرم شدن محیط میشه رو اجازه ورود نمیده. داخل محیط خونه روشن هست ولی گرم نمیشه که باعث میشه مصرف انرژی بیاد پایین،
خواهش پیدا کنه.
آره این از نمونه هایی که میشه گفت محصولات مصرفی عام هستن توی اون 600 خورده محصول که فهرست همشون نوع اثرگذاریشون اینها
تو سایت
توی سایت محصولات نانو ایران با آدرس nanoproducts.ir در واقع موجود.
من فقط برای اینکه برنامه ما اقتصادی و جنبندی اقتصادی پایین برنامه داشته باشیم مشخصا بفرمایید که مجموع صادرات حوزه نانو حالا سال گذشته یا 6 ماه اول امسال چقدر بوده که ان شاء الله به شما خداحافظی کنیم.
ببین ما هر سال آمار در سال گذشته رو که ارائه می‌کنیم، الان آخرین آمار رسمی که داریم مال سال 96
بله.
که حدود 1400 میلیارد تومان حجم با بازار محصولات نانو ایران بوده. آمار 97 تقریبا نهایی شده ولی چون رسمیش در واقع استخراج نشده من عدد رو الان اعلام نمی‌کنم.
فقط افزایش داشته، کاهش داشته.
هر سال تقریبا دو برابر سال قبل داره میشه. توی 5 سال گذشته با وجود در واقع رکودی که ما توی صنعت و اینها در توی شهرمون بوده، ولی تولید و بازار محصولات نانو ایرانی هر سال حدود 100% نسبت به سال قبل رشد داشته.
بله.
این تقریبا یه چیزی حدود 20% از این بازار بازار صادراتیه. این محصولات تقریبا الان به 49 کشور دنیا تا الان صادر شدن.
بسیار متشکریم از شما آقای عماد احمدوند، مدیر کارگروه ترویج ستاد فناوری نانو، که اشاره خیلی خوبی داشتید به دستاورد اقتصادی شرکت‌های دانش‌بنیان. خدا نگهدار.
خدا.
معرفی کالاها و محصولات ایرانی در پویش حمایت از تولید کنندگان ایرانی.
سلام شنوندگان گرامی، در جهت پیدا کردن قابلیت‌های شغلی و کارآفرینی‌های مختلف این بار اجازه بدید بدون فوت وقت سری بزنیم به فراورده‌هایی که مربوط میشه به میوه بسیار پرثمر و خوشنقش زیتون. من میخوام صحبت کنم با زحمتکشی که آشنا هستن با باغداری زیتون، فراوری زیتون و هر چیزی که مربوط به این محصول میشه.
زیتون شنگه کیلویی ما در حال حاضر 12,000 تومان میدیم. زیتون سبز هستش که تلخی خیلی کمی داره، کیلویی 14,000 تومان.
و یه زیتون دیگه هم دارین که دروش، اینا دیگه مثل این که کنسرویه.
بله، اینا زیتونایی هستن که مثل اون زیتونای شکسته فشار روشون نیومده، خودشو درشت‌تر نشون میده، ولی چون با مواد صنعتی فراوری شده ارزش غذایش کم شده نسبت به اون زیتونای شکسته، شاید طعم اصلی زیتونی که توی زیتون شکسته است اینا کمتر دارن.
و اینا کیلویی چنده؟
اینا هم کیلویی 15 داریم دیگه، بر اساس ریز درشتیش و سایز و طعمش هست که تا میرسه به مرحله‌ای که دیگه بدون هست است ما درشت 28 هزار تومان میدیم.
چه پتانسیل هایی در این بار بسیار خوش ثمر باغی و کشاورزی نهفته است؟ ما میتونیم از زیتون برای کارآفرینی و اشتغال آفرینی و حتی مرحله صادرات نتیجه‌ای داشته باشیم؟
قطع به یقین. الان شما توی شهرستان تارم، تارم زنجان و تارم استان قزوین و بخشی از تارم که با استان گیلان هست، یا توی لوشان و خدمت عرض کنم که رودبار استان گیلان، باغات بسیار وسیع و بزرگی به مرحله بهره برداری رسیده.
به نسبت ترکیه که کشور همسایه ما هست و در زمینه کشت و پرورش زیتون و فرآورده های زیتون خیلی تونسته صادراتی جهانی پیدا کنه، ما چه مشکلاتی داریم که نمیتونیم این جایگاه رو بگیریم یا رقیب مهمی برای این کشور بشیم؟
خدمتتون عرض کنم که خب با توجه به اینکه کشور ترکیه به نوعی میشه گفت که جزء کشورهایی هست که در حوزه دریای مدیترانه که خاستگاه اصلی و زادگاه اصلی زیتون هست، مثل کشورهای اسپانیا، ایتالیا، یا میتونیم بله سوریه، لبنان، یا بله یونان و اینا، از نظر باغات قدمتشون از ما بیشتره، ترکیه از ما جلوتره، هم توی صنعت فراوری و هم اصلاحی که توی بحث نهال این ایجاد کردن و اون نوعی از نهالهایی که درختانی که پرمحصول هستن و سایز بهتری دارن، طعم بهتری دارن، اونا جلوتر از ما هستن و الان باعث شدن که خدمت رو عرض کنم که بخش مهمی از بازار کشورهای دنیا و منطقه و دوروبر ما بگیرن. ولی تلاشی که خدا رو شکر خود کشاورزان ما و مسئولین دلسوز محلی، این خیلی مهمه که آقایون دولت مردان ما به این قضیه توجه بکنن. همین قضیه باعث شده که خدا رو شکر تو بحث اصلاح نژاد و یا شناسایی نوعی از درختان زیتون، مثل درخت زرد تارم زیتون که میتونه هم از نظر طعم هم از نظر سایز با کشورهای اروپایی، کشورهایی که توی حاشیه دریای مدیترانه این محصول استراتژیک تولید میکنن و عرضه جهانی دارن، ما هم رقابت کنیم. یا اونجوری که من از دوستان شنیدم، نوع دیگر از زیتون بومی ایران که مختص ایرانه، که سایز 8 گرم توی منطقه کرمانشاه شناسایی شده، توی منطقه سرپل و زهاب و گیلان غرب کشت میشه، که اونم اگر انشالله مثل منطقه تارم بهش توجه بشه، میتونه خلاصه یه قطب دیگری از عرضه این محصولات استراتژی که هم تو تامین مواد غذایی تو هم توی مواد دارویی و صنعتی مورد استفاده قرار بگیره و به بازار بیاد و اون نقش ما رو تو این بازار جهانی نمایان تر بکنه، چون ما میتونیم به عراق، به کشورهای حاشیه خلیج فارس، پاکستان و افغانستان و کشورهای حوزه دریای خزر صادر بکنیم و بخشی از بازار رو انشالله در آینده در اختیار کشاورزان زیتونکار ایرانیمون داشته باشیم.
حمایت از تولید ایرانی برای رونق تولید در نمودار.
متشکرم که امروز هم با ما همراه بودید. فردا رأس ساعت 10:20 همجور روی موج رادیو ایران. خدا نگهدار.
شما شنوندگان عزیز رادیو ایران و اعضای خانواده بزرگ صفحه من در هر جای کشور عزیزمون که هستید، چه در استان تهران و چه در سایر استانها، می توانید نظر، انتقاد و پیشنهاد خودتون رو درباره برنامه‌های رادیو ایران و صفحه من به شماره 162 اعلام و یا به شماره 30162 پیامک کنید. صفحه من صفحه شماست.
لحظاتون بخیر باشه دوستان شنونده هر جای که هستید، امیدوارم که خوب و خوش باشید. جمعه ها کم کم که آفتاب غروب میکنه، هیچی بهتر از این نیستش که تمام خانواده دور هم باشن. حواسمون باشه که این روزها رو از دست ندیم. اگه بزرگتر خانوادهمون چشم به راهه، اگر پدر و مادر یا پدر بزرگ و مادر بزرگمون چشم و دلشون به در خونه است، فرصت دیدارشون رو از خودمون، از خانوادهمون نگیریم که چشم روشنی اونها برکتش میشه روشنی روزگار خودمون.
چراغ خونه، مرد دریا، مرد بارون، با تو زندگی باقی، بی تو سرد مثل زندون. پدر چراغ خونه، مرد دریا، مرد بارون، با تو زندگی باقی، بی تو سرد مثل زندون. تو زلالی مثل چشمه بیریایی، مثل دریا مهربونی، توی ماهی که نگامو تا به فردا میرسونی. پدر چراغ خونه، مرد دریا، مرد بارون، با تو زندگی باقی، بی تو سرد مثل زندون. پدر چراغ خونه، مرد دریا، مرد بارون، با تو زندگی باقی، بی تو سرد مثل زندون. دستمو میفتم از پا، هرچی دارم از تو دارم، تو بهار آرزوها، هنوزم اگه نگیری دستمو میفتم از پا. پدر چراغ خونه، مرد دریا، مرد بارون، با تو زندگی باقی، بی تو سرد مثل زندون. پدر چراغ خونه، مرد دریا، مرد بارون.